خدمت شما مثلا بقیه یه سندی آماده شد که اصلا ما باید تو اربعین چی کار بکنیم، نحوه کنش ما تو اربعین باید چی باشه و تو اربعین نقش ما و حضور ما به چه شکلی باید تعریف بشه. از جمله چیزایی که اونجا بهش رسیدیم این بود که یک مسئله داره اربعین رو به اصطلاح اربعین که دارم میگم تهدید میکنه، نه کل جریان اربعین، به معنی کنشگران، یعنی کنشگران ایرانیش و عراقیش، اونم اینه که یواش یواش با حضور ایرانی ها و پررنگ شدن حضور ایرانی ها و میلیونی شدن حضور ایرانی ها، این که شروع کردن ایرانی ها اونجا زمین بخرن و موکبای بزرگ بزنن و نمیدونم دیگه فضای غذای ایرانی، چای ایرانی، نمیدونم مبیت ایرانی، مبیت علاقی فلان، این دوگانه داره درست میشه و اینا، به این نتیجه رسیدیم که این یه تهدید جدیه و باید بریم به سمت اینکه ایرانی ها رو ترغیب کنیم به اینکه برن با عراقی ها باید با هم کار کنن و در حقیقت میزبانی رو از عراقی ها نگیرن و باید ویترین این کار عراقی باشه، باید میزبان این کار عراقی ها باشن. این خیلی به هر حال چه تو فرهنگ عراقی ها چه در کل بلاخره در فرهنگ ما ایرانی ها همینطوره دیگه که جای میزبان و مهمان نباید عوض بشه. حالا این تو فرهنگ عرب ها خصوصا و عراقی ها دیگه زشتیش چندین برابره و این داشت اتفاق می افتاد. یعنی یواش یواش رفتیم دیدیم که جای میهمان با جای میزبان داره عوض میشه، ایرانی خودشون دارن میزبانی میکنن و خب طبعا به هر حال قدرت ایرانی ها، یعنی حالا شما یه هم تحلیل جمعیت عراق داشته باشیم، عراق نزدیک 40 میلیون جمعیت داره که از این 40 میلیون جمعیتش مثلا 23-24 میلیون شیعه هن، 24-25 میلیون شیعه هن. نسبت جمعیت شیعه عراق نسبت جمعیت شیعه ایران حداقل خدمت شما عرض کنم که مثلا بگم مثلا ما اگر تو ایران 85 میلیون جمعیت داریم، حداقل 70 میلیون 60-70 میلیون همون شیعه است، یعنی ما جمعیت شیعه همون حداقل 3 برابر عراقه. طبیعیه که خب این دیگه قدرتش 3 برابر، توانش، عددش، خدمت شما عرض کنم متمولینش، مجموعه هم بداخل قدرت 3 برابره دیگه. یواشش باعث شد که ایرانی برن اونجا، مثلا اون پذیرایی هایی که مثلا هم خیلی ساده بود و اینها، مثلا موکبای خیلی شیکی اونجا مثلا ایجاد بشه، پذیرایی های سبک جدید، نمیدونم مثلا اصلا ظروف یک بار مصرف اینا اصلا وجود نداشته. البین همه رو ما ایرانی ها بردیم، یعنی اصلا کل هزینه اینا رو زیاد کردیم، اونا یه لیوان میذاشتن اونجا همجوری صبح تا شب باش آب می‌خوردن و ما رفتیم هزینه‌های جدید تولید کردیم براشون و اینها. کلاً احساس کردیم داریم سبک اربعین رو عوض می‌کنیم. البته این به این معنی نیست که هر کاری که تو عراق می‌شد کار درستی بود، ما رفتیم کار غلط رو، نه، یه جایی هم اتفاقاً باید ما ورود می‌کردیم و باید هم ورود بکنیم و بعضی اشتباهات رو باید اصلاح بکنیم، ولی این فرق می‌کنه با اینکه ما بریم سبک پذیرایی اونها رو عوض بکنیم. دیدیم این اتفاق داره می‌افته، اومدیم تو جبهه چیکار کردیم؟ تشویق کردیم به اینکه آقا بیاید برید با عراقی ها با هم کار کنید، بذارید اونا بشن میزبان، اونا بشن به قول مرد به قول عراقی واجهه یا اون ویترین، شما هر کاری میخواد انجام بدید برید تو پشتیبانی، برید تو پشت پرده، برید تو عقبه، برید تو پشتیبانی خدمت شما عرض کنم که لوجستیکی و فرهنگی. خود عراقی بارها با هم میگفتن، میگفتن آقا شما اگه میخواد بیاد کار کنید ما خودمون بلدیم چجوری پذیرایی کنیم، واقعا هم ما ها نمیتونیم بگرده پذیرایی اونا برسیم، ما خودمون خوب پذیرایی میکنیم، شما بیاد تو مسائل فرهنگی ورود کنید، شما بیاد تو مسائل هنری مثلا ورود بکنید، یه جورایی تو نرم افزار مثلا بیاد ورود بکنید. ما مجموع اینها رو یه سندی کردیم که اون سند موجود قابل دسترسی هست، میشه به قول معروف دید. حالا هم اینکه فضای اون موقع بیشتر دستمون میاد، همین که ببینیم چقدر عملیاتی شده و اینها، یا چقدر اصلا عملیاتی بوده، اون چقدر حرفای درستی بوده، ولی نتیجهش این شد که خدمت شما عرض کنم تمام توان رو گذاشتیم، مجموعه بالاخره شبکه‌ای که تو جبهه داشتیم از هیئت‌ها و غیر هیئت‌ها اینا همه رو ترغیب کردیم به اینکه خدمت شما عرض کنم برید و در حقیقت با عراقی ها، یعنی برید به پشتیبانی عراقی ها، نرید در مقابل عراقی ها. این سیاست رو از همون موقع خدمت شما عرض کنم که بالاخره با مشورت با بزرگان، با تجربه میدانی، با مصاحبه هایی که داشتیم با عراقی ها، ایرانی ها و غیره بهش رسیدیم و کماکان هم جاری هست. البته بعدا از اتاقام چه پیام هایی که حالا به صورت عمومی صادر کردن یا صحبت هایی که تو دیدارهاشون داشتن، چه پیام هایی که از طریق نمایندگانشون در ستاد اربعین از دفترشون میرسید به ستاد، و فکر میکنم حتی مکتوب هم چیزهایی بود که همین میزبانی رو نگیرید، شما اینجای میزبان رو عوض نکنید. این دستور صریح حضرت آقا بود و خدمت شما عرض کنم که یک تبدیل به یک مدل و سبک و فرهنگی شد که الحمدلله هنوز هم ادامه داره و واقعا هم الان مجموعه موفق زیادی هست که دارن این کارو میکنن. که حالا من پیشنهادم اینه که اگه میخواد شما کار تجربه نگاری و مدیریت دانش و اینو انجام بدید، یه بخشی هم همین تجربه های موفق و ناموفق کار مشترک با عراقی ها رو به اصطلاح حساب کنید و ببینید که اونا که موفق بودن چجوری بوده، اونا که بالاخره تجربه ناموفق هم داشتیم، من خودم چند تاشو میشناسم. این خدمت شما عرض کنم یکی از مسائل که حالا بعدن ما سال 96 که آقای رئیسی رفتن آستان به واسطه این که حالا خدمت شما عرض کنم ما ورود کردیم به ستاد اربعین آستان رو ایجاد کردیم اونجا، اونجا هم همین سیاست رو پیش بردیم. شاید مثلا برای خود مردم یا حتی برای متولیان آستان این جذاب بود که مثلا یه موکبی بزنن خیلی بزرگ باشه، مثلا به اسم آقای امام رضا باشه، مردم دوست دارن، چه عراقی ها چه ایرانی ها مثلا غذای تبرکی امام رضا رو بگیرن، اینا خیلی فرق میکنه. ولی ما با عقبه ذهنی که به این موضوع داشتیم به این نشستیم که ما باید مجموعه مثل حرم امام رضا رو نبریم یکی کنار بقیه قرار بدیم یا رقیب بقیه قرار بدیم، این باید نقش پدریش و نقش چتر گسترده رو داشته باشه. ولی مثلا ما تو همون موقع هم بعد که حالا دیگه رسیدیم به اربعین آستان، اومدیم اونجا رو با همین ادبیاتی که تولید کرده بودیم، با همین عقبه‌ای که به هر حال توش قرار داشتیم، مجموعه پشتیبانی‌های آستان رو همه رو بردیم تو موکبای عراقی. به جای اینکه بریم موکب بزنیم، مثلا اومدیم مثلا ده ها تون برنج و نمیدونم میلیون ها کیک و نمیدونم چیزایی که از آستان داره دیگه، اینا رو بردیم به عنوان تبرکی آستان و چقدر مؤثر بود، یعنی چقدر مؤثرتر از این بود که آستان بره خودش یه کاری اونجا انجام بده. البته بعضی کارهای زیرساختی و اساسی و اینها وجود داره که اصلا مجموعه مثل آستان و اینها باید بیان ورود کنن، یعنی این مانعی نیست که مثلا آستان قدس بیاد به اونجا یه اردوگاه بزرگ مثلا اسکان 50,000 نفری ایجاد بکنه، همونطور که آستان قدس حسینی این کارو کرده که اون ظاهر سرایی که داره، اون بله اون کارا در شأن اتفاقا مجموعه مثل آستان و اینا هست، ولی اصلا شأن آستان این نیست مثلا ما بیام بیام موکب بزنیم غذا بدیم اونجا، ما بیام در حقیقت اون تبرکی آستان رو توضیح کنیم بین هم. یا مثلا ما یه بسته های آماده کردیم خدمت شما عرض کنم که برای تقدیر از مسئولین مواکب عراقی که شامل مثلا یه سری هدایای معنوی مثل پرچم حرم و نمیدونم تا انگشتر و نمیدونم شیرینی و این چیز میزا جذاب بود میبردیم برای خدمت شما عرض کنم که مسئولین مواکب با زی رسمی خادمین آستان امام رضا سلام الله علیه، اصلا واقعا مؤثر بود و واقعا خدمت شما عرض کنم که شاید اثری که داشت خیلی بالاتر از این بود که حالا مثلا بعضی کارهای دم دستی انجام بدیم. یا مثلا ما تعدادی خب میدونید مجموعه که حالا خدمه که از تجربه جدی که تو عراق وجود داره، یه مجموعه به اسم لواء الخدمه خدمت شما عرض کنم که توی برادرای عراقی خودشون ایجاد کردن تو کربلا، نجف، کاظمین، که اینا کارشون اینه که میرن خانه های عراقی هایی که میخوان به زوار اسکان بدن یا حالا هر خدمت دیگه مثل غذا، اینا رو سازماندهی میکنن، اینا شبی 600,000 نفر رو اسکان میدن توی کربلا و نجف و کاظمین، واقعا این حجم بالایی، هزاران یعنی ده ها هزار خونه رو سازماندهی کردن. ما رفتیم با این دوستان صحبت کردیم، یه هدایای آماده کردیم و توسط خادمین امام رضا میبردیم به این صاحبخونه ها هدیه میدادیم. اصلا شما اصلا این کارو تصور بکنید که مثلا یه ماندگانی از آستان خدمت شما عرض کنم که قدس رضوی اومدن با یه هدایای فاخر خوب، نه مثلا یه تیکه پارچه سبزانی، نه هدایای به درد بخور، اصلا اون آدم دیگه به قول معروف اون اراده و اون علاقه و اون عزمی که برای خدمت داشت 10 برابر میشد. فوق‌العاده اثر داشت و مثلا هزاران بسته آماده می‌کردیم، این خونه رو تقسیم بندی می‌کردیم، به هر سال مثلا 1000 تا 2000 تا خونه رو اینجوری تقدیم می‌کردیم، واقعا اثرگذار بود. یا حتی ما آقای رئیسی که مثلا ما تولیت آستان قدس بودن می اومدن سفرش رو ما اونجا برنامه ریزی می‌کردیم، ما حتما سفر رو جوری برنامه ریزی می‌کردیم که به 7 8 10 تا موکب عراقی مسیرشون بخوره، برن حضور پیدا بکنن، اونجا بشنن غذا بخورن، اونجا به اینا هدیه بدن، با اینا خوشو بش بکنن. نه اینکه مثلا بیاریم با یه ماشین شیشه دودی ببریم حرم، بعد دوباره از یه مسیر ببریم مثلا دو تا موکب بزرگ ایرانی که مثلا به فلان نهاد و نه فلان ایرانی ربط داره و اینا، بعدم برگرد. نه، کاملا عراقی می‌بردیم. حالا ما واسه خونه هارم هم حتی اون موقع داشتیم، حالا دیگه خود دوستان امن عراقی مثلا خونه ها رو خیلی اجازه نمیدادن که مثلا برن از همین خونه ها هم تشکر بکنن.